ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. به گزارش یک مؤسسه بین المللی، ایران دارای کندترین سرعت اینترنت در جهان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات گسترده‌ای در شرق افغانستان 50 شورشی کشته شدند. و محمود عباس اعلام کرد اسرائیلی ها نباید در کشور آینده فلسطینی حضور داشته باشند. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی دارای کندترین اینترنت در دنیا بوده است. مؤسسه آکامای که 4 ماه یک بار گزارشی درباره وضعیت اینترنت در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود هنگ کنگ را با 63 مگابایت در ثانیه در صدر جدول و ایران را با 3 مگابایت در ثانیه در انتهای جدول سرعت اینترنت در جهان قرار داده است. به گزارش آکامای، میانگین سرعت اینترنت در جهان در 4 ماه نخست امسال 18.4 مگابایت بوده است که نسبت به پارسال 36% افزایش داشته. در این گزارش پس از هنگ کنگ، کشورهای ژاپن، رومانی و کره جنوبی قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیات گسترده‌ای در مناطق شرقی این کشور 50 شورشی از جمله تعدادی خارجی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، این عملیات در استانهای ننگرهار، پکتیا و لوگار انجام گرفته و در میان کشته شدگان شماری اتباع پاکستان، ازبک، چچن و کشورهای عربی دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، ذبیح الله مجید، یکی از سخنگویان طالبان، کشته شدن حتی یک نفر از نیروهای طالبان را در عملیات ارتش افغانستان تکذیب کرد. مقام‌های پاکستان می‌گویند شبه نظامیان طالبان بامداد سه‌شنبه با حمله به زندان دیر اسماعیل خان در شمال غرب این کشور امکان فرار بیش از 230 زندانی از جمله برخی از افراطیون را فراهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله 12 نفر کشته شدند که 4 نفر از آنها ماموران پلیس هستند. شهید الله شهیدی، یکی از سخنگویان طالبان، در گفتگو با روزنامه داون با پذیرش مسئولیت این حمله گفته است تقریباً 100 شبه نظامی در این عملیات شرکت داشتند. سال گذشته نیز حمله مشابهی از سوی طالبان به زندانی در همین منطقه از پاکستان انجام شد که در پی آن 400 زندانی موفق به فرار شده بودند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه گفت هیچ یک از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی و نیروهای مرزی اسرائیل نمی‌توانند در کشور آینده فلسطینی جایی داشته باشند. به گزارش رویترز، آقای عباس در جمع خبرنگار عمدتاً مصری و در آستانه شروع مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی در واشنگتن گفت فلسطینی‌ها تمام ساختمان‌های ایجاد شده از سوی شهرک‌نشین‌های یهودی در درون اراضی اشغالی سال 67 را غیرقانونی می‌دانند. محمود عباس که برای دیدار با عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، به قاهره رفته، همچنین ایده حضور نیروهای اسرائیل در مرزهای کشور فلسطینی را رد کرد و گفت نیروهای ناتو می توانند بین اسرائیل و کشور فلسطین مستقر شوند. و با این خبر می رسیم به پایان این بخش خبری. دعوت می کنم در ادامه شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید تا 15:30 دقیقه که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته چند خبر خواهیم داشت و سپس گفتگویی با یک داستان نویس جوان ساکن تهران درباره اون چه که در ادبیات داستانی نسل امروز میگذره. و اما ابتدا چند خبر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند روزی بیشتر به پایان دوره کارش نمونده گفت حدود 100 کتاب باید در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد تعیین تکلیف میشدن که کارهای اونها به سرعت در حال انجامه. محمد حسینی در این حال از عدم پذیرش سانسورهای اعمال شده اداره بررسی کتاب برای صدور مجوز از طرف برخی نویسنده‌ها خبر داد و گفت البته برخی از کتاب‌ها باید اصلاح شوند که گاهی اوقات افراد حاضر نیستند این اصلاحات را انجام دهند و همین موجب معطل ماندن آنها می‌شود. محمود حسینی زاد مترجم و داستان نویس ساکن تهران که به همراه پتروس مارکاریس نویسنده یونانی و نویس کیشور ناشر هندی به عنوان برگزیده‌های امسال جایزه گوته از طرف دولت آلمان معرفی شدند، شهریور ماه آینده مدال گوته رو در این کشور طی مراسمی دریافت خواهد کرد. آنستیتو گوته محمود حسینی زاد رو به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی در زبان فارسی که به شناسایی بیشتر فرهنگ آلمان در ایران کمک کرده معرفی کرده. نشر افق اخیراً با راه اندازی پروژه‌ای با عنوان خشت اول اعلام کرد که از نویسنده‌های کتاب اول حمایت می‌کنه، به این شرط که کتاب‌های دوم و سومشون رو هم به همین ناشر بسپارن. دبیر این پروژه محمد طلوعی به ایسنا گفته در این پروژه ما مسئولیت حمایت از کتاب اول نویسنده‌ها رو بر عهده می‌گیریم، برای کتاب این نویسنده‌ها تبلیغ می‌کنیم و در حداقل 10 شهر سراسر ایران تورهای معرفی کتاب می‌گذاریم. او افزوده که در این پروژه با نویسنده برای کتاب دوم و سومش هم قرارداد بسته میشه، به این معنی که اونها موظف خواهند بود طی مدتی معین کتاب‌های دوم و سوم خودشون رو هم بنویسن و برای انتشار به افق بدن. وقتی از ادبیات داستانی تولید شده به قلم نسل جوان صحبت می‌کنیم، هم در خود امیدی مستتر داره و هم نگرانی. امید از این بابت که به طور معمول عرصه تجربه و شهامت در نوآوری و خلاقیت و لذا پیام‌آور دستاوردی تازه می‌تونه باشه، و نگرانی از این بابت که ساقه نازک داستان نویس جوان به تندبادی می‌تونه بشکنه یا مسیر رشدش منحرف بشه. درباره همین موضوع در این برنامه در حال تدارک سلسله گفتگوهای خواهم بود، اما پیش از این در همین برنامه داستان نویس جوان ساکن تهران میثم کیانی درباره مجموعه داستان خوبش رگبار صحبت کرده بودم، اما بخشی از اون گفته بود که درباره ادبیات داستانی نسل نو بود پخش نشده باقی موند برای فرصتی مناسب. امروز این بخش از گفتگوی ما رو خواهید شنید. خوش آمدید آقای کیانی به نمای دور نمای نزدیک. شما به عنوان یک نویسنده جوان مهمترین مسئله داستان نویسی معاصر ایران رو چی می‌بینید؟ آنچه که امروز در واقع به عنوان داستان نویسی ایران چاپ و نشر میشه، کاری به اون بخشی ندارم که حالا چاپ نشده یا در کشو هاست، اونی که منتشر میشه و قابل دسترسی هست، شما چطور می‌بینید این رو؟ اینو
ببینید، من فکر می‌کنم که سوال شما سوال خوبیه، ولی توی یک شرایطی باید این سوالو پرسید که در واقع بشه قضاوت کرد. به نظر من روزگاری که حالا از بدشانسی یا از خوششانسی نسل ماست که داره در واقع با داستان و ادبیات دست و پنجه نرم میکنه، روزگاری نیستش که بشه قضاوت کرد. واقعا حکمی داد مبنی بر این قضیه که آره ما داریم یک جریان ادبی میسازیم. گاهی وقتا شما یه کورسوی میبینی که از یک نفر یه کاری در میاد، حالا موفق یا ناموفقش حداقل به اندازه توان و بضاعت اون نویسنده داره اون اثر منتشر میشه، و حالا بعضیشون هم چون ناخواسته تو ذهن مؤلفشون از خیلی از مسائل فاکتور گرفته میشه و جلو میره. حالا شاید خیلی روایت بی ربطی باشه نسبت به جامعه اطرافمون، کما که من اعتقاد دارم که ادبیات همچین وظیفه یا همچین رسالتی نداره که حتما بیاد دردای اجتماعی رو بگه. شما خودتون اشاره کردید یه سری از کارا تو کشو داره به سر میبره. آره منم قبول دارم خیلی از کارا هم هنوز که هنوزه تو سر در واقع مؤلف چرخ میخوره و داره میاد روی کاغذ، ولی خب با ترس میاد روی کاغذ، چون نمیدونه اصلا اون اثر چه اتفاقی قراره براش بیفته، اصلا قراره در بیاد در واقع منتشر بشه دیده بشه یا اصلا خونده بشه یا نه. ما خیلی اما و اگرها داریم. ما توی یه تورنمنت برابر میشه گفتش که راحت میشه به این سوال جواب داد، ولی وقتی شما نگاه میکنی میبینی که خب توی یه جامعه‌ای داری به سر میبری که خب خیلی مشتاق ادبیات به اون شکل وجود نداره، و بعد با حالا این رکودی که شما داری میبینی تو بازار کتاب وجود داره و نمیشه اصلا دوغ و دوشا با اصلا دیگه تشخیص داد که چه کاری خوبه چه کاری بهتره چه کاری بده اصلا.
یعنی آیا میشه سانسور یا منتشر نشدن آثار رو بزرگترین مسئله قلم داد کرد که این وضعیت به قول شما نابرابر رو برای قضاوت کردن رقم زده؟
خب این قضیه دیده نشدن کتاب حالا یا بحثایی مثل بحث سانسور، اینا یه قسمت قضیه است. یه قسمت واقعی در واقع اینه که ما نویسنده هامون چقدر تجربه زیستی دارن، چقدر تونستن رشد بکنن و ما چقدر نویسنده تربیت کردیم، چه همانندسازی های انجام شده که حالا تو این دوران یه دفعه بیایم مثلا یه چهرهی مثلا مثل ساعدی داشته باشیم، یه چهرهی بزرگ ادبیاتی داشته باشیم که بتونیم بهش بگیم که خب اینها و این آدم‌ها کنار هم دیگه دارن یه جریان ادبی می‌سازن که میتونیم یک آینده روشنی براش ببینیم. انقدر کلونی‌ها کوچیک شده و انقدر گاهی وقت احساس می‌کنن که داستان نویسا از هم فاصله گرفتن که واقعا حتی نمیشه این قضیه رو یه جمع‌بندی کلی براش در نظر گرفت و خیلی واقعا جواب عجیبی میشه اگر من بخوام به شما این جواب بدم. یه دوره‌ای شاید میشد این سوال شما رو خیلی سریع جواب داد، ولی الان به نظر من این روزگار گذار باید بگذره و ما باید یه ذره فاصله بگیریم و ببینیم که اصلا سرنوشت ادبیات تو مملکتمون چجوری خواهد بود و ما اصلا اون روزی رو میبینیم که اتفاقات بزرگ تو این ادبیات بیفته یا نه. کماف سابق نویسنده های متوسط با داستان های متوسط همچنان با حالا با لابی با هر چی که هست میتونن تکتاز باشن و خب یه سری ادبیات جدی هم همچنان مهجور باشه و دیده هم نشه. این به نظر من شاید درست ترین جواب باشه که باید شرمندگی باید به سوال شما بدم.
خواهش میکنم. حالا اگر که من بپرسم که مهمترین گرایش در ادبیات داستانی امروز به نظر شما چی هست، شما آیا براش پاسخی دارین؟
مهمترین گرایش به نظر من در حال حاضر گرایش به افراط و تفریده. یعنی ما گاهی وقتا اونقدر جذب یک قضیه میشیم که از اون قضیه رد میشیم یا اونقدر میکشیم تو حاشیه که وارد اصل قضیه نشیم که از اون سمت پشت بوم میفتیم.
خب حالا این گرایش، این افراط تفرید متوجه چی هست؟ آیا ادبیات رو به سمت فرمیک شدن بیشتر برده، یعنی به سمت در واقع فرم گرایی بیشتر برده، به سمت توجه به درون گرایی بیشتری برده، به سمت حادثه نویسی برده، به سمت اجتماعی نویسی برده؟ به چه سمتی به نظر شما الان ادبیات گرایش داره، به خصوص ادبیات نسل جوان؟
ادبیات نسل جوان به نظر من فرم و محتوا دو تا در واقع دو سمت داستان هستن. حالا فرق هم نمی کنه داستان بلند باشه، داستان کوتاه باشه یا رمان باشه. برای همه اینها همونقدی که ما به فرم نیاز داریم همونقدر هم به محتوا نیاز داریم. منتها از اونجایی که محتوا دستمایه در واقع خیلی از نویسنده های بزرگ بوده، ما مگر اینکه اگر بخوایم یه حرف جدیدی رو در واقع همین سوژه‌ای که حالا مثلا مثل خیانت، ما چقدر داستان داریم که داستان‌های خوب شاخص معروف که در مورد خیانت نوشته شدن. پس اگر قرار باز هم از خیانت بگیم و باز هم این محتوا رو در واقع انتخاب کنیم که 50% کار ما رو در واقع در بر میگیره، 50% باقی چیزی غیر از فرم روایت نیست، چون قراره ما رو اون فرم روایت کار بکنیم. فرم یکی از الزاماته. اگر محتوای ما همچین محتوای دندونگیری نیست، ولی فرم روایت باید چیز دندونگیری باشه که حداقل یه دستاوردی برای مخاطبی که داره داستان رو میخونه داشته باشه، یه جوری درگیرش بکنه، یه نوع جدیدی با این محتوایی که بارها و بارها از روش نوشته شده بهش نگاه بشه، درگیرش بشه و حتی در موردش صحبت بشه. چیزی که الان به نظر من وجود داره چیزی نیستش که با حتی با این تعریف بخونه. اکثرا پرت میشن یه جاهایی که درگیر یکی از اینا میشن و از اون یکی غافل میشن. حالا بعدش دیگه میرین سراغ ارکان بعدی.
خب با این توصیفات گرایش اصلی داستان نویسان جوان به چه سمتیه در حال حاضر به نظر شما؟ فرم گرایی یا مضمون گرایی؟
ما فعلا از هر جفت اینا غافلیم و داریم درگیر یه سری بازی ها شدیم و اون بازی هاست که فعلا دارن جولان میدن و به نظر من اونی هم نخواهند داشت، چون ادبیات خودش همه اینا رو غربیل میکنه و نشون خواهد داد که کدوم کار شاخصه و مندگاره و کدوم کار حالا فراموش میشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با میثم کیانی، داستان نویس ساکن تهران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.